ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در یک شامگاه پاییزی دیگر، چهارشنبه 23 مهر ماه 1399. سلام و دردگر ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 45 دقیقه پیش رو با ما بمانید. از تازه ترین تحولات ایران و جهان برای شما خواهیم گفت. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. میزان قربانیان ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت بار دیگر رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به 279 فوتی در شبان روز گذشته رسید. تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 نیز با ثبت رکورد تازه‌ای 4830 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز با اعلام این آمارهای رسمی درباره مجموع تعداد جانباختگان و مبتلایان گفت:
مجموع جانباختگان تا به امروز به 29349 نفر رسیده است. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 513219 نفر هستند.
آمارهای رسمی در ایران مورد تردید جدی مقامات و کارشناسان مختلف قرار دارد، از جمله معاون وزیر بهداشت ایرج حریرچی. امروز در یک برنامه تلویزیونی گفت که بسیاری از قربانیان کرونا به دلیل منفی بودن تستشان جزو آمار درگذشتگان اعلام نمی شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت پایان تحریم تسلیحاتی ایران از روز یکشنبه هفته آینده را دستاورد برجام خواند. او گفت از این به بعد می توانند به هر کشوری که خواستند اسلحه بفروشند یا اسلحه بخرند. ایالات متحده لغو تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی را نمی پذیرد و گفته است با کشورهایی که با ایران مبادله تسلیحاتی داشته باشند برخورد خواهد کرد. کشورهای اروپایی و روسیه و چین با این نظر آمریکا مخالفند. حسن روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به افزایش مشکلات اقتصادی گفت دولت تلاش خود را برای تأمین ارز و کالای مورد نیاز جامعه به کار برده است.
من میخوام به مردم اطمینان بدم دولت همه توان خودش رو برای تأمین ارز مورد نیاز، همه توان خودش رو برای کالای مورد نیاز جامعه به کار برده و به کار خواهد برد.
در ماه‌های اخیر همزمان با کاهش چشمگیر ارزش ریال، تورم در ایران به شدت افزایش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی در ایران عبدالناصر همتی با موفق دانستن سفر اخیرش به عراق نسبت به آزادسازی 5 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در عراق ابراز امیدواری کرد.
من پریروز سفری رو به عراق داشتم، خوشبختانه سفر خوبی بود، موفقی بود. انشالله بتونیم از منابع ما در اونجا که بیش از 5 میلیارد دلار هست انشالله بتونیم استفاده بکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه برای مذاکره درباره آزادسازی منابع ارزی ایران به عراق سفر کرد. او امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت درباره آزادسازی برخی منابع ارزی کشور در کشورهای دیگر هم به گفته او قولهایی داده شده است. وی در این حال از سه هفته سخت پیش رو صحبت گفت و گفت برای آن شرایط آماده هستند. بنیاد خانه آزادی فریدام هاوس در گزارش سالانه‌اش درباره آزادی اینترنت در جهان که امروز منتشر شد، بار دیگر از جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بدترین حکومت‌ها با کمترین آزادی اینترنت در کشور نام برد. این نهاد مدنی آمریکایی در گزارشش به سرکوب تظاهرکنندگان در آبان ماه گذشته اشاره کرده، گفته است دولت جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرد. خانه آزادی در گزارشش با اشاره به این که برخی دولت‌ها به بهانه واگیری کرونا بر شدت کنترل و سانسور اینترنت افزودند، تاکید کرده که جمهوری اسلامی، روسیه و جمهوری خلق چین حوزه خصوصی مردم را نادیده گرفته، به بهانه حفظ امنیت به اطلاعات حساس کاربران دسترسی دارند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، خبرهای بیشتر رو میتونید در radiofarda.com دنبال بکنید و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اعمال محدودیت‌های کوتاه‌مدت بیشتر در ایران، در حالی که معاون وزیر بهداشت میگوید آمار واقعی دست کم دو برابر آمار رسمی است. در میانه شیوع گسترده کرونا، حسن روحانی رفع تحریم تسلیحاتی را خبری خوش می‌خواند. با رفع این تحریم تهران به دنبال چیست؟ و اما کدام یک واقعی است؟ صف‌های طولانی نان به روایت شهروندان یا نبود مشکل نان به روایت دولت؟ به این موضوع نیز می‌پردازیم. و وقتی اسکار به نظارت حکومت ایران وجاهت می‌دهد. اگر همراه ما باشید 19:30 دقیقه در ایران در برنامه هفتگی صحنه به این موضوع می‌پردازیم. در حالی که خبرها از نقاط مختلف ایران حاکی است که هر روز تخت‌های بیمارستانی کمتری در اختیار بیماران مبتلا به کرونا وجود دارد، رکوردی دیگر در آمار کرونا در ایران به ثبت رسید. صحبت از اعمال محدودیت آمد و شد در 5 کلان شهر شده. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری تا در ابتدای این مجله شامگاهی به این موضوع بپردازیم که ایران ماهاست با اون دست و پنجه نرم می‌کنه. روزبه سلام میکنم بهت و اگر ممکنه از همین صحبت محدودیت رفت آمد شروع بکنیم که چه گفته شده، هدف چیست، برنامه چیست؟
سلام حالا به همچنین شنوندگان گرامی. خب بحث این اعمال محدودیت ها در 5 کلان شهر ایران به صحبت های سعید نمکی برمیگرده که امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفتش که در دیداری داشته با حسن روحانی. روز سه‌شنبه بعد او در این رابطه تقاضا کرده که تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه در 3 روز تعطیلی در اونجا منع عبور و مرور و محدودیت اعمال بشه که اون هم موافقت کرده. اما بلافاصله همین صحبت به نوعی پیش آورد که گویا قرنطینه، بحث قرنطینه مسئله، حتی در داخل شهر هم نباید رفت آمدی صورت بگیره، که یانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفتش که این موضوع مطرح نیست. در حقیقت قرار هستش که اگر ستاد ملی مقابله با کرونا موافقت بکنه، سفر از مبدأ و مقصد این شهرها متوقف بشه. او همچنین در این باره به تلویزیون ایران گفته که صحبتش رو با هم
شامل وسایل نقلیه عمومی نخواهد شد، تردد وسایل نقلیه شخصی مورد نظر هست و قاعدتا پلاک‌های بومی شهرهای مذکور حق ورود به این شهرها رو در زمان اعمال محدودیت خواهند داشت، ولی حق خروج از این شهرها رو در این محدوده زمانی نخواهند داشت. سفر از یا به شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، ارومیه و کرج از ساعت پایانی امشب تا ظهر روز یکشنبه ممنوع خواهد بود.
کیانش جانپور همچنین در توییتی نوشته ویروس کرونا با کسی شوخی رو در باشی نداره و بدون اعمال محدودیت و ابزارهای قانونی باید منتظر پاییز سیاه بود. در همین حال هم شرایط جدید دورکاری از استانداری تهران ابلاغ شده. کلیه کارکنان موظفن که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن. در این حال قرار است نسبت به ضدعفونی محیط‌های اداری و تفسنجی روزانه تمام کارکنان و مراجعین اقدام بشه.
روز به صحبت از آمار هم امروز صحبت خبرسازی بود. در کنار اینکه آمار رکورد تازه‌ای رو شاهد بودیم، آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت خودش این آمار رو هم زیر سوال برده.
بله درسته. سیمان لری سخنگوی وزارت بهداشت صحبت کرده و گفت مجموع بیماران مبتلا به کرونا تا کنون به بیش از 513 هزار تن رسیده و مجموع جانباختگان هم به بیش از 29,300 تن رسیده. 26 استان هم به گفتگو در وضعیت قرمز قرار دارن، 4 استان در وضعیت هشدار. البته همین آمار رسمی که اشاره کردی قبلا خب از سوی برخی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران، برخی از رسانه‌ها و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مورد تعریض قرار داشت. اما ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت در صحبت‌هاش با شبکه دوم تلویزیون ایران همین موضوع رو اعلام کرده و گفته که آمار فوت شدگان رو باید دو برابر حساب کرد که صحبت‌هاش رو به هم شد.
من به صراحت بگم چند هفته است که داریم اینو مطرح می‌کنیم. اینی که ما اعلام می‌کنیم مریضای طبق پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی و همه کشورهای دنیا بیمارانیه که تست PCRشون مثبت. خیلی ها رو ما با کرونا درمان می‌کنیم به عنوان کرونا. این رقم رو به یه رقم مثلا 1.7 برابر کنیم، می‌کنیم برابر کنیم، 2 کنیم، 2.2 کنیم، بسته به استان هست.
روز به صحبت‌های ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت رو می‌شنیدیم. اگه کوتاه آمار دیگری هم از نقاط مختلف ایران هست اونها رو هم می‌شنویم.
آمار خب معمولاً به صورت روزانه در برخی از استان‌ها اعلام میشه، به خصوص بعد از اینکه سخنگوی وزارت بهداشت آمار رو اعلام می‌کنه. اما موضوع آینده هست. اینکه رئیس بیمارستان سینا محمد طالب‌پور با خبرگزاری اینا مصاحبه داشته و هشدار داده که اگر وضعیت به همین سطح سمت رو پیش بره تعداد قربانیان کرونا میتونه به 300 هزار هم برسه.
سپاسگزارم. روزبه بولهری بود همکارم که ما رو به روز میکرد از تازه ترین تحولات پیرامون شیوع ویروس کرونا. درباره این آمار، نحوه اعلام اون و صحبت‌های تازه‌ای که معاون وزیر بهداشت داشته درباره فاصله زیادی که آمار واقعی مرگ و میر در ایران داره با آماری که هر روز اعلام میشه، ارزیابی حسام فیروزی پزشک ساکن تهران رو هم جویا شدیم.
ببینید، اصولا حکومت‌هایی که یه ذره تمامیت‌خواه هستن، اینها مشکلی که دارن اینه که هر گونه مسئله‌ای رو در کشور انکار میکنن، به دلیل اینکه این ناکارآمدی خودشون رو نشون میده باهاش، و اینها مجبورن که برای اینکه خودشون رو کارآمد نشون بدن توی آمارها دست بیارن و تغییراتی رو به وجود بیارن و همه چیز رو خوب جلوه بدن، به دلیل اینکه اون ساختار رو با خودشون، با شخصیت خودشون، با عملکرد خودشون یکی میدونن و اینکه نمیخوان در واقع با آمارسازی میخوان که ظاهر خوبی رو از خودشون نشون بدن.
اما آقای دکتر فیروزی، این تأثیر روانی که در جامعه میذاره، اینکه مثلا شما به جای روزی 3000 نفر مبتلا گفته بشه که روزی 6000 نفر مبتلا وجود داره، تأثیر روانی که در جامعه میذاره و شاید احساس خطری که جامعه بکنه یا رعایت بیشتری که بکنه پروتکل ها رو، این فکر نمی کنید که نتیجه عکس داره وقتی که این آمارسازی به گفته شما انجام میشه؟
طبعا. ببینید، آمارها به ما یک ویو میدن، به ما آمار مثل یک دیدبان عمل میکنه. یعنی وقتی که شما یک آمار دارید در خصوص مثلا تعداد افرادی که ایدز دارن توی جامعه، یا تعداد افرادی که کرونا دارن، یا تعداد افرادی که دیابت دارن، بعد شما میتونید براش برنامه ریزی کنید، چون آمار به شما در واقع داره یک بخشی رو نشون میده که چطوری باید شما غلبه پیدا کنید برای این مشکلی که توی جامعه وجود داره. وقتی توی آمار دست میاد، کسی که قرار برنامه ریزی کنه بر اساس این ماشین حساب میمونه دیگه. شما یک عدد غلط اگر بهش بدید، اون هم خروجی غلط به شما خواهد داد.
درسته. آقای دکتر فیروزی، صحبتی که هم اکنون مطرح شده امروز درباره از جمله منع عبور و مرور در چند کلان شهر هست، از جمله تهران، در ایام تعطیلات 3 روزه‌ای که پیش رو داریم، صحبت از این هست که واقعا منتظر چه باید باشند مردم در ایران. ما میدونیم که آمار و میزان ابتلا در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته، از جمله در کشوری که ما هستیم، در جمهوری چک. اما واقعا مسیر پیش رو مردم برای چه باید آماده باشند؟
من فکر میکنم که روزهای سختی رو در پیش بینی‌ها این شکلی داره نشون میده، به دلیل اینکه خود مردم هم یه ذره بی‌اعتماد هستن به این مسئله، و این بی‌اعتمادی که یک جورای خودش انکار محسوب میشه. ببینید، وقتی شدت خطر بالا میره، میزان انکار هم در واقع جایگزین پذیرش میشه. یعنی فرد به جای اینکه بپذیره یک ساختاری رو، چون وقتی که ما میپذیریم یک چیزی رو، حالا براش راهکار پیدا میکنیم، ولی وقتی شدت خطر اونقدر بالا باشه که براش راهکاری نتونیم پیدا کنیم، این سطح یعنی اون میزان انکار ما هم تو اون ساختار بالا میره. خود مردم هم وارد یه مرحله انکار شدن، یعنی یه بخشش انکاره، یه بخشش لجبازیه، یه بخشش در واقع مشکلات معیشتی هستش که مردم باش درگیر هستن، حالا به واسطه کرونا، به واسطه تحریم، به واسطه ناکارآمدی در واقع ساختارهای که حاکم هستن. همه اینها دست به دست هم داده. شما شاید توی کشوری زندگی کنید که در واقع مسئولیت پذیر هستن، میتونید اعتماد کنید به اون ساختاری که حاکمیت اونجا رو بر عهده داره، و وقتی یه ساختار مسئولی حاکم هست شما اعتماد بیشتری میکنید. توی کشور ما اعتماد وجود نداره، هم به همدیگه ندارن، هم به ساختار حکومتشون ندارن، و این عدم اعتماد در واقع داره مشکل رو صدچندان میکنه.
عجیبی حسام فیروزی، پزشک ساکن تهران رو میشنوید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک شنبه آینده 27 مهر ماه بر مبنای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران پس از حدود یک دهه رفع خواهد شد. اتفاقی که حسن روحانی رئیس جمهوری در میانه همه چالش‌های کرونایی و اقتصادی در ایران آن را خبری خوش توصیف کرده. اما سود واقعی این رفع تحریم برای ایران چه خواهد بود؟ کدام کشورها آماده ای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به ایران هستند؟ حسین آریان، کارشناس امور راهبردی، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده.
فکر نمی‌کنم که واقعا سودی داشته باشه. اگر منظور رئیس جمهور ایران صدور سلاح و تجهیزات باشه به دیگر کشورها، برای اینکه این محدودیت‌های بسیار زیادی از نظر سیاسی جلوی ایران هست، بگذاریم از اینکه ایران چه سلاح و تجهیزاتی رو میتونه صادر بکنه، به همین طور محدودیت‌های بسیار زیادی از نظر خرید تسلیحات برای ایران هست، از نظر سیاسی کشورهایی که میتونن سلاح و تجهیزات به ایران بدن، و مهمتر از همه وضعیت فلاکتبار اقتصادی در ایران
و توانایی اقتصادی ایران برای انجام این خریدها. اما اگه بخوایم کمی باز بکنیم آقای آریان این مسئله رو، کشورهایی که با ایران در برجام موندند از جمله چین و روسیه، سه کشور اروپایی، بسیار انتقاد کردند و ابراز نگرانی کردند از رفع این تحریم تسلیحاتی، اما چین و روسیه خواستار این رفع تحریم بودند. آیا واقعا به یک بازار فعال دارن نگاه میکنن؟ به نظرتون چین و روسیه اصلا آماده فروش سلاح به ایران هستند؟ و اگر هستند چه سلاحهایی میخوان به ایران بفروشن، چه تجهیزاتی؟
ببینید، به طور کلی در یک نگاه کلی ما میدونیم که همینطور که خودتون گفتین تکیه روی چین و واقعا روسیه است. در یک نگاه کلی آمریکا، کره جنوبی، مثلا ژاپن، کشورهای اروپایی، اینا کشورهایی نیستن که به هر حال بخوان اصلا به ایران سلاح و تجهیزات بفروشن، اصلا فکرش هم نباید کرد. بنابراین تمام توجه میمونه به چین و روسیه. حالا ایران جدا از مسائل اقتصادی چه نیازمندی هایی داره و میتونه چین و روسیه در اختیارش بذارن؟ روسیه مهمترین کشور هست که میتونه نیازمندی های ایران رو تامین بکنه در ارتباط مثلا با جنگنده ها و به طور کلی بازسازی نیروی هوایی ایران. برای نمونه میتونه مثلا سوخوی 30 به ایران بده، سوخوی بتا پیشرفته 35 به ایران بده، یا میگ 29 هلیکوپترهای مختلف، و یا حتی برای نیازمندی های ایران در عرصه زمینی تانک های T-90 که در موردش صحبت شد. این یعنی کشور اصلی. در مورد چین، چین هم میتونه کمک هایی بکنه، ولی مثلا اگه بخوایم این مسئله رو عنوان بکنیم که ایران میخواد مثلا هواپیماهای جدید جنگنده از چین بخره، بعضی از اون موتورهای پیشرفته اون جنگنده های چینی هم روسی هست، بنابراین این باز هم برمیگرده به روسیه. اینها به هر حال نیازمندی های ایرانه و در رأس اینها روسیه قرار گرفته، ولی کماکان محدودیت‌های اقتصادی است و محدودیت‌های سیاسی و و فشارهای بین‌المللی که از سوی آمریکا اعمال میشه.
آقای آریان، فارغ از فشاری که آمریکا ممکنه در این عرصه بیاره، مخالفتی که مثلا کشورهای اروپایی داشته باشن، اگه بتونیم کوتاه به این هم بپردازیم که ملاحظات سیاسی، منافع کشورهایی مثل روسیه و چین در خود منطقه، روابطشون با سایر کشورهای منطقه که روابطی است که رو به گسترش هست، از جمله مثلا روابط چین با عربستان سعودی در عرصه هسته‌ای، این روابط چگونه به نظر شما میتونه تأثیر بذاره در تصمیم برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به ایران؟
در یک کلام تأثیر بسیار زیاد. برای اینکه برای نمونه خود روسیه دنبال یه نوع بازار سلاح و تجهیزات هست در خاورمیانه، به ویژه کشور دیگری مثل چین که روابط بسیار خوبی با عربستان داره از نظر اقتصادی و همینطور داره بعضی از کمک‌های تسلیحاتی رو به عربستان میده در مورد تولید پهباد اینا. ولی یه نکته ای را خیلی گذرا میگم که آقای روحانی در مورد صحبت میکنه، اون صادرات سلاح و تجهیزات. چه کشورهایی میخوان از ایران سلاح و تجهیزات بخرن؟ در گذشته ایران مثلا پهبادهای ابابیل و مهاجر رو داده به ونزوئلا، به سوریه میدونیم که خود سلاح و تجهیزات صادر کرده در گذشته، به سودان. ولی با همه این احوال ایران هنوز محدودیت‌های تنوع محصولات نظامی داره و محدودیت‌های سیاسی. بنابراین در این برهه زمانی با توجه به مسائلی که با آمریکاست، ما نمیتونیم زیاد روی صادرات سلاح و تجهیزات ایران صحبت بکنیم.
ارجبی حسین آریان رو میشنیدی، در بریتانیا 19 و 21 دقیقه در ایران هست در این بخش از مجله شامگاهی. دعوت میکنم صدای چند شنونده رو بشنوید که نظرشون رو با ما در میون گذاشتند، و دعوت میکنم از شما شنونده این مجله که اگر نظری دارید درباره اخبار گزارشی که میشنوید، نظرتون رو با ما و سایرین در میون بگذارید.
بله، خبر خوش روحانی برای مردم رفع تحریم تسلیحات. انگار ما میخواییم کلاشینکوف یا سلاح بخوریم. مردم نمیدونن که این سلاح‌ها برای تجهیز کردن بسیج برای شورش‌های آینده استفاده میشه.
آقای روحانی، مسبب این بدبختی‌ها و این گرونی‌ها و این بیچارگیه که سر مردم اومده، مسبب شما آخونده هستید. آدرس غلط ندین چیه؟ همه آدرس رو میدونن که خود جمهوری اسلامی مسبب بشه، نه آمریکا. آمریکا رو اتفاقا مردم خیلی هم دوست دارن.
خامنه ای گفته که حل مشکلات داخل خود ایرانه، به خارج رابطه نداره. راست میگه، حل مشکلات داخل ایرانه. وقتی جمهوری اسلامی نابود بشه و از بین بره، همه مشکلات حل میشه. درست گفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مشکل نان ندارد و نخواهد داشت. این رو علی ربیعی سخنگوی دولت در حالی گفته که در ارومیه، تبریز، زابل، بوکان و سقز گزارش‌های حاکی از تشکیل صف‌های طویل نان، گرانی نان و عدم پخت نان در نانوایی هاست. درباره داستان نان بیشتر بشنویم در گزارش همکارم پروانه وحیدمنش.
ایران مشکل نان ندارد و نخواهد داشت. این را علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید و با رد مشکل آرد و نان در کشور، آن را به گردن سودجویان و قاچاقچیان آرد در شهرهای غربی کشور میاندازد.
مطالعات ما، بررسی های ما نشان داد هیچ دلیل منطقی برای مشکل آرد در این استان‌ها وجود نداشته. نه ما کمبود نان مطرح بوده، نه مسئله آرد مطرح بود در مناطق شمال غرب ما. علتش یکی سودجوی برخی واحدهای صنفی بوده که می‌خواستن گرون بکنن، عمدتاً هم آزادکار آزادفضا بودن و بعضاً هم قاچاق آرد در این منطقه بوده، ولی خوشبختانه کمبودی ما در این زمینه نداریم. اساساً ما مشکل آرد و نان در کشور نخواهیم داشت و نداریم.
این در حالی است که خبرگزاری ایرنا هفته گذشته نوشت مشکل نان در ارومیه به حدی رسیده که حتی برخی افراد با استفاده از نرم افزار موبایلی دیوار 10 قرص آن را به قیمت 10,000 تومان به فروش می رسانند. کمی پس از ارومیه، شماری از منابع خبری به کمبود عرضه نان در چند شهر دیگر از جمله تبریز، اردبیل، مشهد و زابل اشاره کردند. در مشهد، خبرها حاکی از افزایش 70% قیمت نان دارد و بسیاری از نانوایی‌ها که نیمه یارانه‌ای فعالیت می‌کنند یا تعطیل شدند یا پخت بسیار کمی دارند. می گفته مصطفی کشتگر، رئیس اتحادیه صنف نانوایان شهر مشهد، نانوایی های نیمه یارانه‌ای تا پیش از این می توانستند با وجود همه سختی ها مقداری آرد با قیمت مناسب تر از بازار آزاد تهیه کنند. اما در همین مدت قیمت این کالا نیز به صورت غیر منتظره‌ای افزایش یافته است. خبرها از تبریز، زابل، بوکان، سقز و شاهیندج هم نشان می‌دهد که نانوایی‌ها در تلاشند به دلیل مشکلات موجود و گرانی آرد پخت نان را متوقف کنند. به نوشته برخی خبرگزاری‌های محلی، نگرانی مردم تبریز از تأمین نان به قدری افزایش یافته که برخی در شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش نان آن هم به دو برابر قیمت نانوایی‌ها می‌کنند. در زابل، استان سیستان و بلوچستان، خبر از گرانی شدید آرد و نبودن نان مردم را نگران ساخته و بسیاری معتقدند نانوایی ها به زودی همگی تعطیل خواهند شد. روشنک استرکی، اقتصاددان ساکن قبرس، معتقد است برخلاف ادعای مسئولین جمهوری اسلامی مبنی بر عدم وجود مشکل نان، بحران نان در کشور وجود دارد و ادامه هم خواهد یافت.
افزایش قیمت آرد در بازار واقعا اتفاق افتاده. در بازار آزاد در یک بازه 10 روزه 70% به قیمت آرد افزوده شده. از سوی دیگه نانوایی ها در ایران همه سهمیه آردشون رو با نرخ دولتی و یا اصطلاحا یارانه‌ای دریافت نمی کنن، بلکه بخشی از سهمیه آرد اونها با قیمت های غیر یارانه‌ای هستش. در نتیجه طبیعی هست که با افزایش قیمت آرد نانواها دچار مشکل تامین آرد مورد نیازشون باشن و حتی بر اساس گزارش ها طی هفته های گذشته تعداد قابل توجهی از نانوایان در ایران جواز کسبشون رو باطل کردن و یا به عبارت دیگه کسب و کار خودشون رو تعطیل کردن و علت این رو افزایش هزینه ها اعلام کردن. من فکر میکنم دولت در افزایش قیمت آرد نقش خیلی پررنگی داره. با توجه به بحران ارزی، واردات گندم برای دولت گرانتر تموم خواهد شد و همینطور افزایش هزینه گندم کاران در داخل ایران مثل افزایش 400-700% کود شیمیایی باعث شده که بخشی از گندم کاران اعلام بکنن که زمین هاشون رو امسال به زیر کش نمیبرن و براشون به صرفه نیست. همه اینها احتمال کمبود گندم و در نتیجه آرد رو در آینده افزایش داده و به نظر میرسه دولت گران شدن آرد رو یکی از راهکارهای به هر حال منطقی ارزیابی کرده باشه.
نان غذای اصلی مردم ایران است و با گران شدن و کمبود آن در کشور، اقشار کم درآمد و طبقات محروم با مشکلات جدی معیشتی روبرو خواهند شد.
بعد از این گزارش همکارم پروانه وحید منش، کمی از مرزهای ایران فراتر بریم. لبنان و اسرائیل هنوز رسما در جنگ با یکدیگر هستند، اما روز چهارشنبه مذاکراتی با میانجیگری ایالات متحده و سازمان ملل متحد بر سر اختلاف این دو کشور در زمینه مرز دریایی میان آنها آغاز شده. وزارت خارجه آمریکا در پایان اولین نشست این مذاکرات در بیانیه اون رو مفید توصیف کرده و افزوده که نمایندگان دو طرف بر تعهد خود بر ادامه این مذاکرات در پایان ماه جاری تاکید کردند. البته در آستانه برگزاری این مذاکرات، گروه‌های شیعی حزب الله لبنان و عمل از ترکیب هیئت مذاکره کننده انتقاد کرده بودند از سوی لبنان. درباره این مذاکرات ارزیابی میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، رو جویا شدیم.
به نظر من دو مسئله باعث شده که ما شاهد این تحول بسیار مهم باشه. اولین عامل و مهمترین عامل فشارهای اقتصادی دولت ترامپ هستش علیه رژیم جمهوری اسلامی در ایران و علیه گروه حزب الله در لبنان. اینها باعث شده که درآمد جمهوری اسلامی شدیداً کاهش پیدا بکنه و بنابراین جمهوری اسلامی مثل قبل نمیتونه کمک مالی به حزب الله بکنه. در این حال خود حزب الله هم به خاطر این تهدیدهای مستقیم آمریکا الان تحت فشار هستش. یک عامل دیگه هم هستش، اونم بحران کنونی در لبنان که ما دیدیم که اخیراً متاسفانه شاهد این فاجعه انفجار بزرگ در بندر بیروت بودیم که واقعا داره نشون میده که چقدر الان مسئله بحران اقتصادی و در لبنان الان یک مسئله تقریبا حیاتی هستش. و در مجموع این دو عامل باعث شده که حزب الله اخیراً اجازه بده که دولت لبنان وارد مذاکرات با اسرائیل باشه برای تعیین مرز، چون مرز دریایی اسرائیل و لبنان اون در اونجا گاز هستش و ازبول و لبنان به شدت احتیاج داره برای دسترسی به این گاز برای تولید انرژی و حتی اگر میشه برای صادرات اون.
اما آقای جاودانفر، اشاره کردید به مشقت هایی که لبنان با اون روبرو هست و در این حال ما در پی انفجار بندر بیروت شاهد یک نوع آشوب در فضای سیاسی لبنان هم بودیم، چیزی که به نتیجه نرسیده، نمیتونن یک دولت مشخصی داشته باشن که بتونه اون اصلاحاتی که لازم بوده رو پیش ببره. این که حالا در این مقطع اینا میان و تصمیم میگیرن که این گفتگو انجام بشه، تا چه حد فکر میکنید با ثبات باشه این روندی که یک مذاکره کننده لبنانی گفته اولین قدم در یک مسیر هزار مایلی است؟
ببینید، همین به خاطر این آشوب هستش و آشوب در خود لبنان هستش و به خاطر اینکه الان اینقدر وضع لبنان بد شده که الان که تصمیم گرفتن که چیزی که برای اونها غیر قابل تجسم بود و غیر ممکن بود اون رو الان محقق بکنن، همین مذاکره با اسرائیل. همین به خاطر این هستش و یکی از دلایل این که الان لبنان در این آشوب سیاسی قرار داره و نمیتونه تصمیم بگیره اون به تو حزب الله هستش. شما تجسم بکنید که یکی از قدرتمندترین احزاب در کشوری که من هستم اسرائیل، اگر گروه شبه نظامی خودش رو داشت چقدر میتونش به قدرتش افزایش بده، قدرت چانه‌زنی شو. و الان هم این مسئله راجع به حزب الله هستش، ولی در این حال با وجود اینکه حزب الله مسئله دیگر رو وتو کرده، در این مسئله الان حزب الله در مسئله مذاکرات با اسرائیل وتو نکرده، چون وضعیت اقتصادی لبنان الان همونطور که عرض کردم اینقدر بحرانی شده که حتی حزب الله تصمیم گرفته که آرمانگرایی رو بذاره کنار و بیشتر عملگرا باشه تا حداقل بتونن اقتصاد لبنان رو نجات بدن. چون الان حزب الله دیگه نمیتونه بره از جمهوری اسلامی درخواست پول بکنه، چون وضعیت اقتصادی ایران هم تقریبا بحرانی است.
آقای جاودانفر، میخوام برگردم به آن سوی مرز، جایی که شما هستید در اسرائیل. نگاه به این که دولت اسرائیل حال با کشوری داره مذاکره میکنه که مدتها مشکل بنیادین میان دو کشور بوده و در این حال یکی از عناصر قدرت در اون کشور حزب الله لبنان هست، نگاه در اسرائیل به یک چنین مذاکراتی چیست و چرا اسرائیل آماده شده برای اینکه پای میز مذاکره ای بشینه که ممکنه یکی از عناصر مقابلش حزب الله باشه؟
ببینید، تا اونجا که من در مقاله های مطبوعات اسرائیل دیدم، نگاه بسیار مثبتی هستش در اسرائیل. مردم اسرائیل و احزاب مختلف اسرائیل واقعا قصد دارن و دلشون میخواد که روابط با لبنان بهتر بشه، حتی اگر این مذاکرات شامل حزب الله باشه، یعنی که حزب الله جلوی اونها رو نگرفته باشه. چون دیدگاه در اسرائیل این هستش که هرچی بیشتر ثبات اقتصادی برگرده به لبنان و هرچی بیشتر روابط داشته باشیم با لبنان، این اولا باعث رونق اقتصاد خواهد شد، دوما باعث تقویت گروه های میانه رو در لبنان خواهد شد که ما میبینیم که بیشتر و بیشتر اونها دارن از حزب الله دوری میکنن.
ولی این حزب الله هم جزء اون کلیت در لبنان هست دیگه.
بله، ولی دولت اسرائیل نمیتونه آرزو بکنه که حزب الله غیب بشه. اونا هستن یا اسرائیل هم با آرمان عملگرا باعث بشه در این مسئله و عملگرا هست و خیلی مهم هستش که روند صلح با فدراله روند صلح هم نباشه. اگر اسرائیل و لبنان بتونن به یک توافقی برسن که مرز تعیین بشه، این میتونه اکتشاف و صادرات گاز برای اسرائیل رو هم تسهیل بکنه که اون هم منافع اقتصادی و استراتژیک برای اسرائیل خواهد داشت. اسرائیل میخواد گاز رو به اروپا صادرات بکنه و این میتونه اهمیت اسرائیل به عنوان یک بازیگر انرژی در اروپا افزایش بده.
این تحلیل میر جاودانفر در اسرائیل ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. البته دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود که این هفته به نحوه برخورد آکادمی اسکار و اینکه به نظارت حکومت ایران وجاهت میده میپردازه همکارم بابک غفوری آذر. اما اگر که میخواهید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، حتما به وبسایت ما سری بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره موضوع معرفی فیلم ایرانی به آکادمی اسکار را بررسی و یادی میکنیم از اکبر عالمی. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال میلادی، گمانه‌زنی‌ها درباره نماینده امسال سینمای ایران در جوایز اسکار شدت گرفته است. امسال آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار به دلیل همه‌گیری جهانی ویروس کرونا تغییراتی در برخی قوانینش، از جمله قوانین مربوط به بخش بهترین فیلم بین‌المللی که پیشتر بهترین فیلم خارجی زبان نام داشت، اعمال کرده است. از جمله شرایطی برای پذیرش فیلم‌هایی که به صورت آنلاین اکران شدند هم در نظر گرفته است. با این همه همچنان فیلم‌های هر کشور باید از سوی هیئتی از سینماگران و دست‌اندرکاران سینمایی آن کشور به این آکادمی معرفی شوند. در هفته‌های اخیر رسانه‌های داخل ایران از فیلم‌هایی چون خورشید ساخته مجید مجیدی، جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری، درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان، یلدا ساخته مسعود بخشی و دشت خاموش ساخته احمد بهرامی به عنوان گزینه‌های احتمالی معرفی از سوی هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار نام بردند. این هیئت هنوز معرفی نشده است، اما به شکل مرسوم هر ساله انتظار می‌رود طی روزهای آینده مسئولان بنیاد فارابی اعضایش را معرفی کنند. انتخاب اعضای این هیئت از سوی نهاد دولتی بنیاد فارابی نقض صریح آیین‌نامه‌های اسکار است که معرفی فیلم هر کشور را بر عهده هیئتی از سینماگران و دست‌اندرکاران سینمایی آن کشور بدون دخالت حکومت گذاشته است. فیلم‌هایی که رسانه‌های داخل ایران به عنوان گزینه‌های محتمل برای معرفی به اسکار نام بردند، طیف مختلفی از آثار ساخته شده یک سال گذشته را در بر می‌گیرد که در میانشان برخی فیلم‌های ساخته شده توسط سینماگران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران هم وجود دارد. مهمترین آنها فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی است که چندی پیش در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و توانست جایزه استعداد نوظهور برای بازیگر نوجوانش روح الله زمانی را بگیرد.
گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکیه. اونو برداری اسمم بیاری. بار تو بسی. گرفتی؟
نه.
فیلم درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان هم از آثار مورد علاقه حکومت است که موضوعی مرتبط با بمباران شیمیایی شهرهای کردنشین ایران در زمان جنگ ایران و عراق دارد. در این میان اما نامی از برخی فیلم‌های ایرانی دیگر که طی یک سال گذشته در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی بین‌المللی حضور داشتند برده نمی‌شود. مهمترین آنها فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف است که برنده مهمترین جایزه بین‌المللی امسال سینما ایران خرس طلایی جشنواره برلین شده است.
من فقط نمی‌خواستم کسی رو بکشم.
شما چطوری با هم آشنا شدیم؟
از دو فیلم نامو ساخته نادر ساییور که آن هم در دوره اخیر جشنواره برلین حاضر بود و فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی که حضورهای پرتعدادی طی سال گذشته در جشنواره‌های بین‌المللی داشته هم نام برده نمی‌شود. به نظر میرسد دلیل نام نبردن از این فیلم ها مضامین انتقادی و احتمال اکران نشدن آنها در ایران باشد. آکادمی اسکار بندی در قوانین مربوط به شرکت فیلم ها در بخش بهترین فیلم بین المللی گذاشته که فیلم معرفی شده را ملزم به اکران یا نمایش رسمی در قالب فروش بلیت، چه به صورت نمایش حضوری چه نمایش آنلاین در کشور مبدا می کند. رعایت این بند بهانه ای در همه سالهای گذشته به هیئت انتخاب فیلم ایرانی داده تا نام فیلم های منتقد را از شرکت در اسکار حذف کنند. در واقع آکادمی اسکار با این بند وجاهتی به نظارت حکومتی داده است، در حالی که در سالهای اخیر مدام با افزایش تعداد اعضا و تغییر در قوانینش تلاش کرده تا چهره متنوع و متکثری بگیرد. با این همه بند گذاشته شده مربوط به بخش اسکار بین المللی دست حکومت‌های محدود کننده ای چون جمهوری اسلامی را در تبعیض و محرومیت باز گذاشته است. مهدی عبدالله‌زاده نویسنده و منتقد سینمایی این شرایط را چنین تحلیل می‌کند.
آکادمی اسکار در سال‌های گذشته به طرق مختلف و با تصمیم‌گیری‌های مختلف در واقع نشون داده که به مفاهیم و ارزش‌های بنیادین جامعه امروزی از قبیل برابری نژادی، برابری جنسیتی، دموکراسی و حقوق بشر پایبنده و می‌بینیم که در این سال‌ها بر این مبنا خیلی از قواعد و شرایط رو تغییر دادن، هم در انتخاب ها، هم در شیوه داوری و شرایط حاکم بر داوری و مسائل مرتبط با اینها. خب معناش این هستش که شاید به همین منوال اسکار درباره شرط حداقل یک هفته اکران برای فیلم های خارجی زبان هم میتونه تجدید نظر کنه، اما سوال اینجاست که واقعا میتونه این کارو بکنه؟ به نظرم نه، چون به هم ریختن قاعده صرفا برای یک استثناء توجیه عملی نداره و اساسا بی‌معناست. ایران تنها کشوریه که بهترین محصولات سینمایش عمدتاً به خاطر این قاعده اسکار و همینطور طبیعتاً به واسطه سانسور و عدم مجوز اکران از سوی مقامات دولتی شانس رقابت در اسکار رو از دست میدن. خب فقط به خاطر یک استثنا نمیشه قاعده به این مهمی رو برهم زد. جدای از همه اینها، به فرض این هم که این قاعده نادیده گرفته بشه، بازم تغییری تو این وضعیت به وجود نمیاد، چون در نهایت باز هم همونطور که در سالهای گذشته دیدیم آزادی عمل در انتخاب کاندیداهای از طرف ایران وجود نداره و همیشه بیشترین اعمال نظر رو برای رأی نهایی هیئت انتخاب ایرانی اسکار صورت میگیره، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم. برای اینکه نگاه حکومتی به مسئله اسکار اساساً در راستای منافع ملی و سینمای ملی نیست، برای حکومتی‌ها ارسال یک فیلم از یک سینماگر خودی مهمترین مسئله است.
این هفته اکبر عالمی، استاد دانشگاه، منتقد و مجری تلویزیونی شناخته شده، درگذشت. آقای عالمی نقش مهمی در تربیت چند نسل از سینماگران ایرانی داشت و در آشنایی علاقمندان سینما با فیلم‌های مهم تاریخ سینما در دهه پر از محدودیت 60 بسیار تأثیرگذار بود.
من با یک ترفند واقعا فرهنگی رو می کردم به تماشاگران تلویزیون و می گفتم این فیلم اگرچه یکی دوبار از آنتن تلویزیون پخش شده ولی به قدری ارزشمنده در تاریخ سینما که می ارزه ما اونو در این برنامه مرور کنیم. و اگه شما به دقت فیلم رو نگاه کنید، چه بسا از مهمان برنامه که کارشناس تراز اول هست، خیلی بهتر می تونید تحلیل کنید.
امیر عزتی، منتقد و نویسنده و از شاگردان آقای عالمی، اینچنین درباره او به یاد می آورد.
اکبر عالمی یکی از تکرار نشدنی ترین نام ها در عرصه سینما، تلویزیون و عکاسیه که چند نسل از هنرمندان فعلی از دور یا نزدیک شاگرد اون هستن یا تحت تأثیر اون. از جمله خود منی که متعلق به نسل دهه 40 هم و در دهه 60 با درس های تلویزیونی اون یا کتاب هایی که ترجمه و تألیف کرد در مسیری که برای زندگیم ترسیم کرده بودم با دانش و آگاهی بیشتری قدم برداشتم. با برنامه آن روی سکه به نویسندگی و اجرای اکبر عالمی در دهه 60 بود که خیلی فن سینما آشنا شدن. به جرئت میتونم بگم خیلی ها با تماشای این برنامه بود که مشتاق کار در پشت دوربین شدن، در حالی که تا قبل از اون اغلب جوانها طالب حضور جلوی دوربین بودن. یک دهه بعد با رونق گرفتن نسبی ترجمه و نشر کتاب‌های تئوریک سینمایی، عالمی با ساختن برنامه هنر هفتم عملاً دانشکده‌ای رو تأسیس کرد که فن تحلیل فیلم رو به شکلی فراگیر به ما یاد داد. در واقع نگاه ما رو به رسانه فیلم شکل داد. پس اغراق نیست اگه بگم خیلی از هم نسلان من که در زمینه نوشتار سینمایی شروع به فعالیت کردند یا قبلا شروع کرده بودند با این برنامه دانش نظری خودشون رو تکمیل کردند و در نتیجه مدیون اکبر عالمی هستند، چون در زمانی آکنده از محرومیت‌های ناشی از انقلاب، جنگ و اختناق دینی زندگی می‌کردیم و این برنامه‌ها حکم منفذی برای تنفس هوای تازه و پاک رو داشت. اکبر عالمی دانشمندی چند وجهی بود. نه فقط با 4 دهه تدریس در زمین‌های مختلف شاگردای خوبی تربیت کرد، بلکه به خاطر داشتن دانش تجربی و آکادمیک بسیار خوب در زمینه فن عکاسی، لابراتوار و سینما در دهه 50 و 60 مدیریت مهمترین لابراتوارهای ایران به اون سپرده شد. در کنار اینها باید به ترجمه کتاب ظهور در عکاسی و سینما و تألیف کتاب تمهیدات سینمایی درباره جلوه‌های ویژه اشاره کنم که هر دو بارها تجدید چاپ شد و اولی تا مدتی طولانی حکم تنها کتاب درسی مرجع در این زمینه رو داشت. در کنار اینها مستندساز پرکاری هم بود و حدود 40 فیلم مستند صنعتی به زبان‌های مختلف ساخت. عالمی به ایران عشق می‌ورزید و به شایسته سالاری باور داشت. بارها گفته بود هیچ کشوری مثل ایران بهشت بری نیست، البته به شرطی که آدم‌ها رو سر جاشون بذاره.
با یادی از اکبر عالمی، این شماره از مجله هفتگی صحنه را به پایان می‌رسد.